No. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرج الشريف وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدم القضاء. عرض سلام و خیر مقدم داریم خدمت عزیزانمون، دوستان و سروران و تبریک عرض میکنیم ایام عید بزرگ امامت و ولایت، عید اتمام نعمت و اکمال دین، این سعید ودیر خم رو خدمت تک تک عزیزان و سروران. از خداوند متعال میخواییم که خداوند توفیق بده عافیت تک تک عزیزان رو شاهد باشیم، ایام عید اهل بیت رو و توفیق پیدا کنیم برای خدمت گذاری به آستان بزرگواران. خب بحثمون رو ما در جلسه گذشته با بحث خوانش اعتقادی قرآن آغاز کردیم و علی‌القاعده امروز هم باید جلسه دوم رو برگزار می کردیم. با دوستان من مشورتی کردم، دریغم آمد که در ایام عید سعید قدیر شب عید دور هم جمع بشیم و بحثی و تصویری و معرفتی در باب قدیر خم و مسئله امامت و ولایت رو نداشته باشیم. به ذهنم رسید که با اجازه عزیزان و سروران امروز رو یک بحث تازه و یک نگاهی از زاویه متفاوت نسبت به مسئله امامت داشته باشیم، نه تنها بحث رو مطرح کنیم بلکه اگر بتوانیم با همدیگه عهدی ببندیم که یک فعالیت مشترک جمعی هم در طول سال، یعنی از الان تا عید قدیر سال آینده با هم انجام بدیم و در سال آینده در چنین شبی خداوند عمری بده توفیقی باشه دور هم جمع بشیم و نتیجه این فعالیت یک ساله رو جشن بگیریم و این کار رو عرض کنیم. اجمالش رو من عرض میکنم، توضیحاتی رو خدمت عزیزان میدم، بعد دوستان مدیران و مسئولان مؤسسه جاوای دکتر منتظری، جاوای آبادی، جاوای رضایی، عزیزانی که به هر حال مسئولیت کار رو دارن، اگر صلاح دیدن که این کار با همکاری و همفکری دوستان جدی بشه، ما هم هر گونه حمایت و پشتیبانی لازم باشه از این کار انجام بشه در خدمت عزیزانمون هستیم. موضوعی که میخوام خدمتتون عرض کنم و انشاءالله تبدیل بشه به یک سرآغازی برای یک گونه پژوهشی در باب امامت، بحثی است که عنوانش رو گذاشتیم امامت تاریخی. مطالعه تاریخی در باب امامت، یا به تعبیر دیگر امامت در بستر تاریخ، مطالعه امامت در زمینه‌های تاریخی، زمینه‌های اجتماعی، زمینه‌های فرهنگی اجتماعی، زمینه‌های تمدنی، و از این زاویه و با این نگاه به مسئله امامت و ولایت یک بُعد دیگری از این عرصه بلند رو بازگشایی کنیم که به گمانم یکی از ابعاد کاملا کاربردی و مورد نیاز و درگیران است امروز در جامعه علمی خود. خواهم گفت در ضمن بحث که این محورهایی که در بحث امامت تاریخی وجود داره هر کدام به چه زمینه‌های پژوهشی امروز بحث امامت و بحث‌های حوزه مطالعات شیعه شناسی ارتباط پیدا می‌کنه و در نهایت چه نتایج و ثمراتی می‌تونه داشته باشه. عرض کردم به صورت کلی اگر بخوام نگاه کنیم امامت تاریخی رو، یعنی موضوع امامت رو با همه ابعادی که خواهم گفت، در مسیر تحولات تاریخی، اونم تاریخ اجتماعی به ویژه و تاریخ فرهنگی و نگرش عمیق‌تر به ابعادی که امامت در مسیر تاریخی ایجاد کرد، بحث امامت تاریخی رو چون زمان نیست نمیخوام وارد حالا جزئیات بشم، شاید فرصت رو از دست بدیم. در استقرایی که ما انجام دادیم و بحثایی که امروز هم در حوزه مطالعات درون شیعی قابل طرحه، هم در حوزه مطالعات درون شیعی، بحثایی که امروز دیگران مثل مستشرقان یا غیر فرقه شیعه نسبت به شیعه دارن، این رو در چهار محور، در چهار گونه مطالعات تاریخی امامت تفکیک کردیم. قبل از که این چهار گونه رو توضیح بدم و زیر بخش‌هاش رو خدمت عزیزانم بیان کنم، میخوام این رو برای که تمایز ایجاد بشه روشن کنم که بحث امامت تاریخی مقابل دو سنت امامت پژوهی است که تاکنون در طول تاریخ از آغاز تا همین دوران معاصر اندیشمندان ما انجام دادن. در اون دو حوزه فعالیت ها و پژوهش های متعددی صورت گرفته. در حوزه امامت تاریخی با وصفی که قائم گفت جسته و گریخته، با دغدغه های کاملا متنوع و متفاوت فعالیت های صورت گرفته، اما نه به عنوان یک دیسیپلین علمی، یک مطالعه روشمند اونچنان که ما در دو گونه امامت پژوهی دیگر داریم. اون دو گونه امامت پژوهی همونطوری که سروران می دانند، یکی امامت تطبیقی است و دیگری امامت تبیینی. حالا اینجوری اسم گذاشته، امامت تطبیقی یعنی امامت بین المذاهب، مباحث مقایسه‌ای میان امامت شیعی و سایر فرقه های اسلامی. اون چیزی که به خصوص در سنت تاریخی ما، مطالعات علمی ما تحقق پیدا کرده، همون بحث های امامت کلامی است. متکلمان ما تقریبا از آغاز، از زمان حضور ائمه علیهم السلام، شخصیت های مانند مؤمن تا شامل نیکن عرض شود که شامل سالم و دیگران، کارشون حوزه مطالعات تطبیقی است. مطالعات تطبیقی امامت به دنبال اثبات اصول اساسی امامت، هم از تعریف امامت، ماهیت امامت، قلمرو امامت، کارکردهای امامت، شرایط امام، جایگاه امام در جامعه، این مباحثی که در کلام امامتی دنبال میکنه، اثبات مدعیات امامتی اندیشه تشیع در مقابل سایر مذاهب. در جای خودش من عرض کردم که این شاخه از امامت تطبیقی قابلیت توسعه داره، نه تنها قابلیت داره بلکه ضرورت داره. به عنوان مثال که از بحث‌های واقعا جامانده که بسیار مهم است در ابعاد مختلف، امامت تطبیقی بین الادیان، این کاری که ما نکردیم. یعنی به جای اینکه ما بیان فرقه و مذهب شیعه رو در امامت مقایسه کنیم، تفکر اسلامی یا تفکر شیعی در باب امامت رو با سایر ادیان و مذاهب بررسی کنیم. چون میدانیم امامت یک مقوله عام بشری است، همون تعبیری که امیر المؤمنین علیه السلام هم دارن، لابد ناصب امام بر نافارج کاجه. متون ادیان به خصوص ابراهیمی، المسما به ادیان ابراهیمی و ادیان توحیدی، آکنده است از بحث‌های امامت. به یه تعبیر اگه من بگم در تورات و حتی در عهد جدید بحث‌های امامتیش بسیار پررنگ‌تر از قرآن کریم است، ممکنه کسی من اعتراض کنه. مباحثی که مربوط به امامت، ما چون مطالعه نکردیم و شاید داعیه چنین کاری هم نبوده، الان میدانیم بعد از نهضت‌های جدید مسیحی یهودی دارن این کار انجام میدن. مطالعات امامتی به معنای عامی که ما مد نظر داریم در متون عهد قدیم و عهد جدید. حالا ما در این مجله امامت پژوهی هم یا ویژه‌نامه داشتیم یا گاهی اوقات تک مقاله‌ای بوده، یه چند تا پروژه در این زمینه شروع شده، یک کتابچه‌ای تولید شده، عنقریب منتشر میشه در این موضوع امامت بین الادیان. میخوام بگم بحث امامت تطبیقی که بسیار اما و بیشتر از سایر حوزه‌هاش کار کردیم، هنوز جای بحث داره، اونم به زبان‌های مختلف با روش‌شناسی‌های جدید. این یک حوزه. میخوام تمایز امامت تاریخی رو از این حوزه‌هایی که ما آشنا هستیم باز کنم. یه حوزه دومی در مطالعات امامت پژوهی ما داریم که اصطلاحاً میگیم امامت تبیینی، یا نامگذاری کردن امام شناسی. امامت تبیینی برخلاف امامت تطبیقی به دنبال بازشناسی معارف امامتی درون شیعی است. یعنی این بار قرار است ما اندیشه تشیع رو به صورت ناب، به صورت عمیق، با همه جزئیات او از درون میراث اهل بیت استخراج کنیم. قرآن، روایات اهل بیت، روایات نبوی و اهل بیت و مباحث عقلی، اینو میگیم امامت تبیینی. همون چیزی که ما اصطلاحاً با عنوان معرفت الامام در روایاتش یاد شده. ضرورت معرفت الامام یعنی شناخت امام با خصوصیات و جزئیات مستند به منابع معتبر اهل بیت. خب میدانیم در این زمینه بیشتر محدثان در تاریخ چنین باری رو بر عهده گرفتند. در کنار متکلمان اصحاب حضور، محدثان بزرگ شیعه برای تبیین این گونه از امامت شناسی تلاش‌های فراوانی کردند. کافی است دوستان مثلا در کتاب‌هایی که فهارس آثار امامیه رو ثبت کرده، از فهرست ابن ندیم گرفته تا فهرست نجاشی، فهرست شیخ طوسی و فهرست‌های بعدی مراجعه کنن، می‌بینن در ذیل اسامی محدثان بزرگ رساله‌هایی با عنوان امامت وجود داره. اینها همه امامت طبیعی نیست. نمونه خیلی روشن و آشنای او در دوره‌های بعد، در دوره غیبت، یعنی اواخر حضور و غیبت، کتاب بصائر الدرجات، کتاب الحجه کافیست، کتاب اکمال الدین شیخ صدوق. اینا کتاب‌های امامت تبیینی است دیگه. روی کرد اونها معرفی اجزای امامت حقیقی، امامت ناب، اون هم با استناد به میراث اهل بیت. خب در این زمینه می‌دانیم برخلاف قسم اول که بسیار روش کار شده، زمینه‌های مطالعه فراوان داشته، این بخش دوم متاسفانه اونچنان بر روش کار نشده. اولا در قالب تنظیم و تبدیب روایات بوده، بعدها هم که قالب شرح احادیث به خودش گرفته. شاید بتوان گفت مثلا از قرن هشتم و نهم یک قالب تصنیفی و تألیفی هم پیدا کرده، کم کم آثاری از محدثان، محدث متکلمان ما داریم که اینها نه در قالب روایات بلکه در قالب تبیین‌های علمی نظام معارف امامت را عرضه کردن. از کتاب‌هایی که ما الان سراغ داریم، البته این هم دوستانی اگر با مباحث فهرست نسخه‌های خطی علاقه‌مندند پیگیرند، به نظرم یکی از وظایف بزرگ شیعی ما امروز بازیافت نسخه‌های مهم آثار بزرگان ما در این عرصه‌های امامتی است و بسیار از آثار امامتی ما امروز مغمور و مقفول مونده. خیلی هم به طوری که بعضی هاش می‌دانیم در دورهای اخیر بازشناسی شده، تصحیح شده، در اختیاره، ولی می‌دانیم خیلی از آثار که حتی در کتابخانه‌های ایران هم وجود نداره، اینها نیازمند به مثلا به عنوان نمونه من بخوام مواردی از این دست رو نام ببرم، یکی همین کتاب ضیاء العالمین مرحوم فتونی است، از شخصیت‌های هم‌عصر علامه مجلسی است دیگه. خب این کتاب از کتاب‌های ناشناخته‌ای بود که پیدا شد، تحقیق شد و امروز در اختیار این کاملاً یک کتاب امامت تبیینی است. یا کتاب شخصیت بزرگ حوزه اصفهان ما مرحوم سید اسدالله شفتی، این کتاب الامامه ایشون که بسیار کتاب مهم و ارزشمندی است و کمتر هم شناخته شده، واقعا کتابی است که خوب است در یه جاهایی حتی تدریس بشه. کتاب الامامه، ایشون در این کتاب کاملا مرز خودش رو و مرز امامت تبیینی و امامت تطبیقی رو هم روشن میکنه. یعنی دقیقا این دو سنت علمی چه تفاوتهایی دارن. یا مثلا از حوزه خراسان ما آثار امامتی مرحوم آقای آشکاری نمازی شاهرودی، کتاب اثبات ولایت و دو سه رساله ارزشمند دیگر در همین حوزه، مثل اون رساله تحفیز و امثال اونها. خب اینا همه مباحث امامت تبیینی است. این کار شده ولو ضعیف بوده، امروز هم کسانی کم و بیش اشتغالی دارن. خب این هست، ما هم همطور که میدانید دوستان در حوزه علمیه این دو گرایش رو به عنوان دو گرایش سطح چهار تصویب کردیم و از امسال این دانشجوان و طلابی رو جذب کردیم برای این دو گرایش امامت تطبیقی و امامت تبیینی. میخوام عرض کنم حالا حوزه امامت تاریخی، این حوزه‌ای که محل کلام ماست، بحث امامت تاریخی، به هیچ کدام از این دو حوزه ارتباطی نداره. یعنی نه امامت کلامی بین المذاهبی و بین الادیانی است و نه امامت تبیینی درونشیعی است. اساساً به لحاظ روش شناسی کاملا روشی متفاوت داره. این است که در تحقیقاتی از این دست باید از روش شناسی مناسب استفاده کرد. روش شناسی کلامی اینجا کارساز نیست. خب روشن دیگه سروران میگانم، ما در امامت تطبیقی روش شناسیمون اصولا روش شناسی کلامی است، یعنی به منابع مشترک اون دو فرقه یا دو مکتب تمسک میکنیم، مشترکات به اختلافات رو در میاریم، بر اساس منابع و ادله مشترک استدلال میکنیم. این روش در امامت تبیینی، روش کلامی اجتهادی یا بگیم روش فقهی اجتهادی میخوان، روش کلامی معمول و مفهوم کافی نیست، باید با روش های اجتهادی برخورد کرد. روش اجتهادی نظام استنباط گزارهای دینی از منابع اولیه است. ما اصلا اونجا کار به مشترکات و اختلافات نداریم، کار به نظریه های رقیب هم نداریم، دقیقا کاری رو انجام میدیم که یک مجتهد انجام میده. چگونه یک مجتهد با مراجعه به منابع گزارهای تجویزی دین رو استخراج میکنه؟ یک مجتهد در امامت، در امامت تبیینی همین کار رو باید بکنه. خیلی مهم و ضروری است دیگه، همین چیزایی که الان تو رسانه های ما منتشر میشه پر از سواله. آقا امام علم غیب دارد یا ندارد؟ امام ازدیاد علم پیدا میکند یا نمیکند؟ ولایت تکوینی دارد یا ندارد؟ حدود ولایت تکوینی چیست؟ نسبت ولایت امام با ولایت نبی به ولایت الله چیست؟ صد تا سوال امروز تو رسانه های ما مطرحه. حالا همنباسی های ما هم روی منابع هجده چون میخواد بگرد، یعنی بدون که تخصص این کار رو داشته باشن و اجتهاد در منابع کرده باشن حرف میزنن. و دوستان هم میدانن حتی بین اعلام، حالا لزومن وقتی میگم اعلام نگه متخصص در این حوزه، گاهی اوقات این حرف ها ریشا در عدم تخصص داره. در فقه قوی هستن، در کلام قوی هستن، در فلسفه توانمندن، میان شروع میکنن در اینجا مثال نظر میکنن. عزیزان میدانن در بین اعلام ما در بحث های امامت تبیینی اجتهادی گاهی اوقات اختلاف فراوانه. در علم امام بزرگان ما کتاب نوشتن، رساله نوشتن، علم امام را مطلق میدانن. یه نظره تا کسانی که در باب علم امام به حد اقلها اکتفا میکنن، میگن علم امام صرفا علم موروثی است، پیامبر اکرم جز علم وراثی صحفی به تعبیر روایات ما برای امام رو قبول نداره. خیلی تفاوته. خب وقتی بررسی میکنیم هیچ کدام از اینها از روش شناسی اجتهادی برخوردار نیست. تا اونجایی که بنده بررسی کردم آثار مربوط به علم امام و اختلافات بین اعلام رو دارم میگم، نه چند نفر در حاشیه. آدم وقتی نگاه میکنه بیشتر مبتنی بر پیش زمینه ها، یک نظریه های بیرونی. حالا که ما در امامت تبیینی اساس رو باید بزنیم اجتهاد در متن. فقط اجتهاد در متن میتواند البته با قواعد عقلی پاسخ بده. پس امامت تبیینی هم روش شناسیش روش شناسی اجتهادی است. اما حوزه ای که من امروز میخوام خدمتتون عرض کنم حوزه امامت تاریخی به لحاظ موضوع، بنده فرمایید به لحاظ موضوع و به لحاظ روش شناسی و به لحاظ اقراص، یعنی از سه جهت کاملا با دو گونه امامت پژوهی تطبیقی و تبیینی تفاوت داره. درسته همین میگیم امامت پژوهی است، امامت موضوع بحثه، اما زاویه و حیثی که در بحث امامت تاریخی ما داریم متفاوته. خب برای که روشن بشه معرفی کنم من بخش ها و ابعاد این امامت تاریخی رو. تا اونجا که ما استقرا کردیم در مباحث کهن تا نوع مطالعات معاصر و اون چه میتوان در این باب گفت، به چهار گونه یا چهار بُعد در امامت تاریخی دست پیدا کرده که چهار حوزه مهم است. حالا خواهم گفت که چه پرسش های مهمی در این بحث ها مطرح است و چه کارآمدی های خاصی داره و متفاوت هم هست با هم. یک اسمش گذاشتیم حوزه تاریخ نهاد امامت. دو، حوزه تاریخ باور به امامت، باور امامت. حوزه سوم، حوزه تاریخ فرهنگ و تمدن امامت. حوزه چهارم، حوزه تاریخ و اندیشه، حوزه تاریخ اندیشه امامت، تاریخ اندیشه و دانش امامت. این چهار حوزه تاریخی است که در حوزه امامت تاریخی مطرح است. اجمالش عرض کنم بعد وارد جزئیات بشم. ما در حوزه تاریخ نهاد امامت با این پرسش اساسی مواجهیم که امامت به عنوان یک نهاد، یه موقع امامت رو به عنوان شخص در نظر میگیریم، میگیم در احوال امام علیه السلام تحقیق میکنیم، این میشه سیره، این میشه بحث از فضائل، این منظور نیست، این اصلا مربوط بحث امامت نیست. نوع مطالعات سیره شناسی در باب اهل بیت به صورت دقیق در حوزه دانش امامت نمیاد، تو حوزه تاریخ و سیره میگنجه. نه، اگر ما امامت را به عنوان نهاد دیدیم، یعنی با این تصور که امام در عرصه امامت خودش در مرحله اقدام امامتی کیانی رو ایجاد کرده، عرصه ای رو برای امامت و هدایت امت فراهم کرده و هر امامی و در هر دوره تاریخی این نهاد امامت شکلی دارد، صورتی دارد و اقتضایی دارد، این میشه تاریخ نهاد امامت. یعنی ما در این زمان چه فرقی میکنه بحث‌های امامت تطبیقی و امامت تبیینی؟ ما امامت رو از شکل یک مسئله، یک موضوع، یک شخص، یک نظریه آوردیم که بستر تاریخی داریم نگاه میکنیم. ما در امامت تطبیقی و تبیینی میگیم ما شرایط امام چیست، وظایف مأمون نسبت به امام چیست، قلمرو و گستره امامت کدام است. بحث تئوریک داریم میکنیم در باب امامت، اما تاریخ نهاد امامت میخواد بگه در صحنه واقعی اجتماعی تاریخی همه بحث های نظری شما چجوری ظهور پیدا کرده. امامی که شما میگید عالم است، امامی که میگید معصوم است، امامی که میگید منصوب من الله است و این وظایف رو داره، خب بیایم نگاه کنیم در دوران امام سجاد علیه السلام اینا تحقق پیدا کرده. شما عاشورا رو گاهی اوقات به عنوان یه تاریخ نگاه میکنید، گاهی اوقات به عنوان بخشی از نهاد امامت بهش نگاه میکنید. عاشورا رو شما تحلیل نهاد امامتی رو کنید، یعنی امام حسین علیه السلام چون زمانی که دست به قیام نمیزنه، چون زمانی که دست به قیام میزنه، چه در خود حادثه عاشورا، چه پس زمینه های تاریخیش، آیا این در چارچوب نهاد امامت قابل تفسیر و تبیین هست یا نه؟ خب میدانید این است که محققان و معاصر ما تقریبا توی 100 سال، حالا قبلا هم داشتیم در آثار بزرگان ما هم هست، ولی حداقل توی 70-80 سال تئوری های مختلف دارن دیگه. مثلا مرحوم شهید صدر، حالا من نزدیک رو نقل میکنم که دوستان میشناسن، اون کتاب وحدت هدف و تنوع ادوار، اون مرحوم صدر دقیقا در همین بحث تاریخ، یا این اثر از مقام معظم رهبری که انسان 250 ساله، یکی از زیر بخش های تاریخ نهاد امامته. مرحوم علامه عسکری در نقش ائمه در احیای معلوم یه طرح دیگر ایشون یکم متفاوت، اینا تحلیل های تاریخ، بعضی از آثار قدیمی که برای دوره‌های تاریخی اهل بیت نوشتن خیلی هاش نه سیره است، اما پاره‌ای از این تألیفات تو تحلیل نهاد امامت می‌گنجد. بسیاری از پرسش‌هایی که نسل امروز ما دارن و بسیاری از پرسش‌هایی که ما داریم در بهره‌مندی از امامت مربوط به حوزه تاریخ نهاد امامت. شما می‌بینید امروز تو رسانه‌ها هر اتفاق سیاسی در جامعه ما می‌افته، طرفین نزاع سیاسی مثلا میخوام مسئله صلح مطرح میشه، اونا یه قسمتی از تاریخ رو میگیرن، اونا به یه قسمتی دیگری از تاریخ حساب شد. این دقیقا بحث مربوط به رشته نهاد امامت دیگه. یعنی واقعا امیرالمومنین صلوات الله علیه سکوت حضرت مماشات حضرت، اول ماهیت حرکت امیرالمومنین بعد از صفیفه چه بود، جایگاهش توی نهاد امامت کجا بود، نوع مواجهه امیرالمومنین با روی آوردن مردم به حکومت چی بود. تمام مستندات توی تحلیل جامعه شناختی و تاریخی باید بررسی بشه. الان تصور و انگاره اکثریت جامعه شیعت رو خود ما تبدیل می‌کنیم، میگیم امیرالمومنین صلوات الله علیه آمدن در صفیفه کودتای صورت گرفت، حضرت نتوانستن احقاق حق کنن، گفتن حالا که نمیشه ما رفتیم خداحافظ. یعنی نهاد امامت تعطیل شد تا کی؟ تا زمانی که مردم آمدن. حالا مردم که آمدن دارن اصرار میکنن، حضرت فرمان من قبول نمیکنم. بعدم که قبول میکنن میگن لولا حضور حاضر و قیام الحجت وجود ناصر، حالا که چون آمدی تو دارید خلاصه فشار میاری، تو فرزندان منو زیر دست و بادر له میکنید، میپذیرم ما را اینجوری تعظیم میکنید. بیه 5 سال هم حکومت است و جنگ است بعد تمام میشه. یعنی سوال این است ما از نهاد امامتی که در کلام و در معارف حدیثمون با او بلندی ازش یاد میکنیم، وقتی میاد تو صحنه واقعی تاریخی چه برداشت و تفسیری میکنیم؟ اون مباحث نظریه امامت فقط مال کلامه؟ تا یه کسی آمد یه شبهه از ما کرد که میکنن، میگن اگه شما میگید امامت درش علم میخواد، درش اسمت میخواد، باید نسب الهی باشد، ما از زندگی اهل بیت بیرون نمیریم. امام سجاد در اسلام 35 سال ظاهرا در گوشه مدینه هستن، هیچ تحریکی انجام نمیده، یک کار امامتی انجام نمیده. امامتی که به این راحتی قابل تعطیله، چون از نهاد امامت در دوران امام سجاد علیه السلام چه تصویری ارائه میدهید که بتواند توجیه کننده امامت در اون معنای بلندی باشد که ما در معارف حدیثی مون داریم؟ پیچی. بعد شما میدانید اینجا خیلی مسائل هست که من نمیخواد وارد بشم، که اگر ما اینها رو روشن نکنیم، خب کسانی که آگاه میشن به این بحثا و اوقات در حرفای ما تناقض هم پیدا میکنن. همین خودش احسن یادداشت کردم، یکی از مثالایی که میخواستم بزنم همینه. الان نهاد امامت چه وضعیتی داره؟ نهاد امامت در غیبت صغرا چه وضعیتی پیدا کرده؟ نهاد امامت در غیبت کبرا ما واقعا چه تصویری داریم؟ تصویر بسیاری از شیعیان این است که امام که قائد شده یعنی نهاد امامت تعطیل. بعضی ها تو برش تئوری هم درست میکنن، واقعا نهاد امامت تو اون ضرورت، اون حاجت، اون ابعاد، اون کارکردها برش تعریف میشه، شما در دوران غیبت همه اونا میره کنار. این چی رو نشون میده؟ که ما همپای مطالعات کلامی و اجتهادی در حوزه امامت، مطالعات تاریخی و عینی و اجتماعی امامت رو دنبال نکرد. یه عرصه بسیار بلندی است که هم به صورت طرح کلی نهاد امامت، هم به صورت موردی و مقطعی قابل بررسی است. از نقش تک تک ائمه، دوره‌های تاریخی که ائمه علیهم السلام داشتن، اگر این قضیه روشن بشه، من در یه جایی اینو عرض کردم و توضیح دادم، یه چند تا مثال هم زدم. عرضم این است ما شاید در بسیاری از محافل به جای امامت کلامی و امامت تبیینی، اگر امامت تاریخی بگیم ناقص‌تره. در بسیاری از نقش‌ها و قشرها ما بتونیم نشون بدیم نقش قدیر رو، ما بتونیم نشون بدیم نقش اهل بیت علیهم السلام رو. اتفاقا اونها هم محسوس‌تر، وجدانی‌تر، کاربردی‌تر نشون بدیم. واقعا اگر امیر مؤمنان صلوات الله علیه در تاریخ نبودن، صحیفه اسلام رو به کجا می‌کشون؟ یه تحلیل عمیق تاریخی بشه، اونجا عظمت امامت امیرالمومنین روشن میشه. اگر صلح امام حسن علیه السلام و حرکت امام حسن علیه السلام به عنوان امتداد نهاد امامت نبود، چه بر سر تاریخ اسلام میاد؟ اگر عاشورا نبود، 35 سال امامت امام سجاد چه کرد با تاریخ؟ اگر ما اینو ملموس بگیم، به نظر من در جا انداختن مسئله امامت برای بعضی از اقشار بهتر، خیلی از کسا ممکن اصلا به امامت تطبیقی ما گوش ندن، اما این بحث هایی که کاملا از یه حوزه از امامت تاریخی، تاریخ نهاد امامت. حوزه دوم تاریخ باور به امامت. من برای که این سه حوزه بعدی، حوزه اول که مربوط به خود امام علیه السلام، یعنی ولایت امام رو در تاریخ نشان میده سرپرستی امام در تاریخ چگونه ظهور و بروز کرده. سه حوزه دیگر مربوط به جامعه شیعه است یا غیر شیعه است، کسانی که تلقی کردن امامت رو، مربوط به اون سه حوزه است. این سه حوزه، یکی باور به امامت، گاهی اوقات خلط هم میشه اینا با هم دیگه، و به نظر من تفکیک اینها بسیار میتونه ما رو کمک کنه. یکی باور به امامت. جامعه در مواجهه با معرفت الامام در طول تاریخ چه تلقی از امام داشته؟ امروز از شما میپرسن همین شبهه‌ای که گاهی اوقات مثلا مطرح شده در همین کتاب مکتب در فرایض و دیگران، برای همین حوزه است دیگه، که از شیعیان نخستین اعتقاد به عصمت و بلبغیب ندارن، اصلا ولایت تکوینی مثلا از قرن پنجم آمده وارده یا قرن ششم وارده شیعه شده و و. سوال این است که جامعه شیعه یا غیر شیعه در مواجهه با امامت چه تلقی باورمندانه نسبت به امامت پیدا کرد؟ بله، از عصر حضور، از همون آغاز، از زمان پیامبر اکرم. اصلا مردمی که مخاطب پیامبر اکرم بودن، آیا تلقی از چیزی به نام امامت داشتن یا نداشتن؟ این اصلا سرنوشت ساز است در مسئله امامت. دو تا تصور وجود داره. یه عده میگن اون مسئله جانشینی چه موقع پیدا شد؟ زمانی که پیامبر اکرم فوت کردن، جایگاه پیامبر خالی شد، امت به فکر افتاد بیام دور هم جمع بشیم مشکل چیه؟ یا در آستانه وفات پیامبر. یک تلقی دیگر این وجود دارد که هم در کسانی که از پیروان پیامبر بودن، هم مخالفان، از آغاز شکل‌گیری حرکت پیامبر، مسئله جانشینی و تولی امت بعد از پیامبر مسئله اصلی است. این وجود داره، خود پیامبر دارن زمین سازی میکنن، دیگران هم هستن. شادش این است که بسیاری از کسانی که میخوان بیان ایمان بیارن، یکی از سوالاتی که از پیامبر اکرم میکنن، از اواخر دوران مکی ما شاهد تاریخی داریم تا قبل از زمان وفات پیامبر، که یا رسول الله یا خطابت و فرد، اگر ما ایمان بیاریم ما چه سهمی در ولایت به حکومت بعد از شما داره. به نظر این تلقی مسئله اثبات امام، اینکه آیا امام منصوب من الله یا منصوب من الخلقه، یه موقع شما میگه اصلا این باوره تازه مثلا قرن دوم به وجود آمده، اصلا کسی تصور نداره، میگه آن جانشینی پیامبر جانشینی است دیگه، همکاری که قبلا میکردیم حالا میکنه. یا میگید اساسا این تلقی از جانشینی پیامبر جزء دغدغه ها و زمینه های ذهنی کسانی است که با پیامبر مواجه میشن. داستان هم قسمت هم همینطوره، ما در بعضی از تحقیقات نشون دادیم و انشاءالله منتشر بشه که از همون آغاز بعد از پیامبر دست کم این تلقی در جامعه، حداقل گروهی از جامعه اسلامی وجود دارد که آیا جانشین پیامبر باید معصوم باشه یا نه، جانشین پیغمبر باید علم پیغمبر داشته باشه یا نه، مثلا جزء دغدغه‌ها و زمینهای ذهنی است. این اصطلاحاً بهش میگن تاریخ باور. این تاریخ باور، حالا عرض میکنم، غیر از تاریخ اندیشه است. باور اون چیزی است در پس زمینه ذهنی. یکی از اشکالاتی که وجود داره بعضیا شبهه میکنن، تصورشون این است که اگر ما میگیم شیعه از آغاز اعتقاد به عصمت امام داره، یعنی باید اندیشه عصمت به صورت صریح و نظریه پردازی شده ارائه بشه. اصلا این نیست. مثلا منطق باور غیر از منطق اندیشه است. عرض خواهم کرد منطق باور اون چیزیست که در ذهن فرد میگذره و در نوع مواجهه فرد با پدیده شکل میگیره. باور از این سر این است که الان در مطالعات جدید در حوزه نظرسنجی ها یکی از بحث های مهم این است که ما تو سنجش های افکار عمومی دنبال چی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ اگر دنبال آگاهی های بست یافته و مشخصیم یه روش داره، اگه دنبال خانش ذهن مخاطب خودمون هستیم یه داستان دیگری داره. میدانید الان اگر ما بخواییم باور سنجی کنیم و باور شناسی کنیم، یه روش خیلی پیچیده‌ای داره. اعتقاد بر این است بسیاری از کسانی که نسبت به یک چیز باور دارن خودشون نمیدانند که چه باوری دارن. خیلی نکته مهمه. یعنی شما تصورتون این است که هر چیزی را که باور دارید خودتون میشناسید چه چیزی را باور دارید. امروز تو روانشناسی، توی روانشناسی اجتماعی، توی بحث‌های مربوط به افکار سنجی دوستان مطالعه کنن، می‌بینن کاملا تحقیقات انجام دادن کاملا نشون دادن یه گروه اجتماعی یه چیزی را معتقدن که باور دارن ولی در باورشون غیر اونی اندیشن. باور به امامت در تاریخ اندیشه تشیع یکی از محورهای مهم در حوزه مطالعات. عرض کردم هم برای ما مهم است که ما بدانیم شکل‌گیری باور شیعیان نسبت به امامت چیست، هم دیگران دارن بر روی مطالعه باور به امامت و از این ناحیه نسبت به امامت به نظریه امامت دارن نقد میکنن و شبهه میکنن. حالا نگیم شبهه، دارن تحلیل میکنن، یعنی اونا هم دارن در اینجا نظریه سازی میکنن و تاریخ نویسی میکنن. خب وظیفه ما به عنوان حوزه مطالعات شیعه، مرکز مطالعات شیعه شناسی این است که امروز بتوانیم تصویر درستی ارائه بدیم. من تو مقداری که اطلاع دارم در جامعه علمی ما تعداد کسانی که به این عرصه ورود جدی کردن در حوزه مطالعات تاریخی باور در حوزه امامت بعید میدونم به تعداد انگشتان دست برسه، چون این حوزه خیلی شناخته نیست. اما به ذهنم میرسه بیشترین اهتمام شیعه پژوهان دنیا در وضعیت کنونی و بیشتر در آینده متمرکز روی نقطه خواهد بود. به دلایلی، چون انگیزه اونها بیشتر با این نوع مطالعات تأمین میشه. بعضی از مقالات و آثارش الان ما میدانیم و احتمالاً در آینده بیش از اینها خواهیم داشت. این حوزه دوم، حوزه باور. حوزه سوم حوزه فرهنگ و تمدن امامت. این باز اساساً یه مقوله دیگری غیر از باور. باورها ساختها یا نگرش‌های ذهنی هستند. حالا اینجا یه تحلیل‌های وجود داره، جامعه شناسان یه بحثایی کردن، مثلا دو سه جامعه شناس بزرگ معاصر، نمیخوام وارد اون بشم، که اختلاف هم دارن اینها با هم دیگه که نگرش چیست، بعد نگرش‌ها چگونه تبدیل به باور میشه، باورها چگونه تبدیل به فرهنگ میشه. اینا توی خود این نظریه جامعه شناسی الان وجود داره. ولی اون چه مسلم است این است که حوزه فرهنگ از حوزه باور جداست، یا دست کم میتوان اون رو جدا کرد. فرهنگ زمانی ظهور پیدا میکنه که یک نگرش یا یک باور به یک محصول فرهنگی تبدیل بشه. به تعبیر دیگر باور و نگرش و بینش تبدیل به یک جوهره عینی در عرصه فرهنگ بشه. مثل چی؟ الان شما میرید در پرسونت اصفهان، الان این متخصصین که میان اینجا رو بازدید میکنن، ما میرید اونجا کیف میکنن، ببینن تو موزه ها متخصصین بررسی میکنن، ما میریم اونجا مثلا ممکنه افتخار کنیم. نگاه یک متخصص تاریخ فرهنگ و تاریخ تمدن این نیست دیگه. او دنبال این است وقتی میاد چهرسازی قدیم اصفهان رو بررسی میکنه، دنبال اون فرهنگی است که در این چهرسازی تجسم پیدا کرده. چرا تو این میدانگاه جایگاه مسجد کجاست؟ جایگاه بازار کجاست؟ جایگاه گرمابه نسبتش با مسجد نسبتش بازار کجاست؟ تجارت خونه ها رو چگونه می ساختن؟ چگونه تقسیم می کردن بازارچه ها و تیمچه ها رو؟ اینا رو مطالعه تمدنی می کنن دیگه. اینا مطالعات فرهنگه. یا مثلا در حوزه سکه شناسی از کارهایی که خب ما واقعا در حوزه تشیع بسیار ضعیفیم، چون اخیراً مبتلاوه بود در یه بحثی بررسی کردیم، در تقریبا همه دانشگاه های ایران بررسی شد، کسانی که در حوزه فرهنگ و تمدن شیعی کار کرده باشن بسیار بسیار محدودن. و جالب این بود که وقتی ما از بعضی از این متخصصین میپرسیدیم، مثلا متخصص مثلا تاریخ تمدن شناسه، تا شما مثلا در حوزه فرهنگ و تمدن شیعی چه کار کردید، غالبا یا به صورت حاشیه پرداخت رو یا نه پرداخت رو، یا مثلا اظهار میگنه که عرصه مهم نیست. در عاصمه تشیع ما در حوزه تاریخ فرهنگ و تمدن، الان شما بگید در مورد تمدن فرض کنید باستان یونان متخصص داره، همین الان ده تا متخصص داره. تمدن باستان ایران در یه دوره تاریخی چندین متخصص داره. شبه در حوزه تاریخ فرهنگ تشیع، حال بحث من این است، در حوزه فرهنگ امامت، من اگر 7-8 فرصت داشتم 7-8 مثال خدمتون عرض میکردم که چقدر مهم است مطالعات فرهنگی تشیع، جلوه هایی که امامت در تاریخ و فرهنگ ما داشته، تو معماری ما، تو شهرسازی ما، تو ضرب سکه ما، تو حتی ابزار و آلات، توی علائم، این بسیار مهمه. یعنی در واقع امامت چه تجسم. حالا اگر کسی از این زاویه نگاه کنه، تاریخ تشیع هم معنای دیگری پیدا میکنه. امروز شواهدی وجود دارد که در نقطه هایی که ما از تشیع علمی خبری نداره،
تشیع اعتقادی سراغ نداریم، اما تشیع فرهنگی وجود داره. یعنی جلوه هایی از فرهنگ و تمدن شیعی امامتی در یه دوره های تاریخی در یه جغرافیای ظهور پیدا کرده که شما الان وقتی میگردید باور به امامت، اعتقاد رسمی به امامت وجود نداره، ولی جلوه های امامت کاملا در شعر اونجا، در نقاشی اونجا، در مجسم سازی اونجا، در معماری اونجا وجود داره. خیلی مهمه دیگه. حوزه چهارم رو هم عرض کنم و تمام کنم، حوزه تاریخ اندیشه امامت که شاید رویین‌ترین، یعنی رویین‌ترین حوزه یک باور در اندیشه ظهور پیدا میکنه و خیلی ها این اشتباه میکنن و خطای بسیاری از کسانی در دوره معاصر شبه کردن بنظرم یه خطای مبناییه. اینا فکر میکنن وقتی ما میگیم باور به تشیع یعنی اندیشه های امامتی شیعه. این که دیدید مثلا آقای مادلون میگه اسمت از قرن دوم شروع شده، چون اولین بار هشام ابن حکم مفهوم اسمت رو مطرح کرده. یعنی کسی حتی بزرگی مانند مادلون که خطای واضح رو داره که بین اندیشه و باور خلط میکنه. میگه اولین کسی که نظریه پردازی در باب اسمت کرده و مفهوم اسمت رو به عنوان یه اندیشه مطرح کرده اینو سرآغاز میگیره و از اینم استنتاج میکنه. میگه معلوم است که قبل از این اصلا شیعه قائل به اسمت نبوده. و حالا که مثلا مسئله اندیشه کاملا یه مسئله پسی نیست نسبت به باور. انسان ها بینشی دارن، نگرشی دارن از در جامعه شناسی، این تبدیل به باور میشه. این باور در تحلیل نظری، در تحلیل ثانوی، در قالب اندیشه در میاد. این مثل این است، ما در نقدی گفتیم، این مثل این است کسی بگوید در قرن دوم اولین بار نظریه توحید تئوری پردازی شده، پس مسلمان ها از قرن دوم قالب توحید شده. دقیقا نیستیم. اصلا باور به توحید در قرن اول، شما از سند تاریخی بیارید، باور به توحید در قرن اول اسلامی هیچ گونه تبیین نظری ازش نشده، هر چیزی من قرن دومه. پس بنابراین مسلمان ها اصلا اعتقاد به توحید نداشتن، بعدن فکر کردن مسئله توحید رو مطرح کردن. خلط میان حوزه اندیشه. ما در زمینه امامت نیازمند به حوزه تاریخ اندیشه امامتیم. یعنی چی؟ امامت در چه بسترهایی، در چه گرایش‌های دانشی، توسط چه کسانی تئوری پردازی شد، اندیشه پردازی شد و این رواج پیدا کرد و تعمیم پیدا کرد. این گونه های مختلف امام شناسی. الان ما امام شناسی عرفانی داریم، امام شناسی فلسفی داریم، امام شناسی کلامی داریم، امام شناسی در واقع شاعرانه یا بگیم احساسی داریم. ادبیات ما آکنده است از اندیشه های امامتی. میشه واقعا یک کسی بیاد یه شاخه رو باز کنه، امامت در اندیشه فردوسی، شاعران قبلی، شاعران بعدی. خب این گونه های مختلف امامت در دو سه دقیقه من این رو عرض کنم. این بحث هنوز به عنوان یک نظام دانشی، یک حوزه پژوهشی مطرح نشد، جسته و گریخته کار شد. پیشنهاد بنده این است اگر خواهران و برادران همه اهل قلم و تحقیق هم. حالا یک مدیریتی هم از لایه مجموعه مؤسسه باید صورت کنید، هر کدام به دلخواه خودشون. حالا یه فهرست هایی هم ما تهیه کردیم، این هم توی کانال میگذاریم برای هر کدام از اینا یه عناوین کلی در آورده، این رو هم میدیم تقدیم میکنیم بهتون. هر کدام از خواهران و برادران به حال برای تقدیم به مقام امامت و ولایت و تقدیر مقام قدیر، ما هم یک فعالیتی از سنخ و جنس خودمون انجام بده. یک موضوع، حالا این موضوع میتواند یک موضوع ریز باشه، یک موضوع درشت، مربوط به هر کدام از این چهار حوزه باشه فرقی نمیکنه. چه تاریخ نهاد، چه تاریخ باور، چه تاریخ فرهنگ یا تاریخ اندیشه، ولی مستقیما به حوزه امامت تاریخی ارتباط پیدا کنه. موضوع رو پیشنهاد بدن، دوستان تصفیه کنن، مقاله ای در این زمینه نوشته بشه. خب ما اولا یه تقدیری خواهیم کرد زحمات عزیزانی که مقالاتی ارائه کنن که خب قابل چاپ باشه. در چاپ و در مجلات کمک میکنیم با نسبت ویژه‌نامه یا به شکل دیگری، علمی ترویجی باشه، علمی پژوهشی باشه باز، و برگزیده این آثار رو در قالب یک جلد کتاب منتشر کنیم که یه مبدعی باشد برای شروع مطالعات تاریخی امامت. یعنی هر کی از این پس خواستیم این حوزه دانشی رو معرفی کنیم، بگیم این عرصه قابل پژوهشه، این متن مرجع 500 صفحه، 600 صفحه، 702 جلد کتاب رو ما به عنوان منبع برای امامت تاریخی معرفی کنیم. یه کار جمعی دوستان بشه، طبعا 6-7 ماه زحمت بکشن تا بیاد اصلاح بشه، آماده بشه و چاپ بشه، ما بتونیم در قدیر سال آینده از این مجموعه رو نمایی کنیم. اینم در واقع خدمت ما به آستان امامت امیر مومنان و اهل بیت عصمت و طهارت باشه. خب تصدیق کردم خدمت سروران محترم و دوستان عزیز، انشاءالله که خداوند متعال این ایام رو بر همه ما، همه شما مبارک بگرداند و توفیق انجام وظایف رو نصیب ما کند. خداوند عزت و سربلندی جامعه اسلامی، بزرگان ما، بزرگان تشیع، علمای ما، دانشمندانی که برای بزرگداشت تشیع زحمت کشیدن، مراجع اعظم، مقام معظم رهبری، روح پرفتوح حضرت امام و شهدای عزیزی که حیات ما، امنیت ما، تلاش‌های امروز ما و توفیقات فردای ما مرهون خون اونهاست، تقدیم به همه اونها صلوات.